دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 13:30. ضمن خداحافظی بنده و همکارانم در بخش صبحگاهی، دعوتتون میکنم در این ساعت گفتگوی اجتماعی رو بشنوید.
گفتگوی اجتماعی.
یکی از گزاره‌های راهبردی در حوزه‌های سلامت محور، توزیع مدیریت شده منابع انسانی و متخصص کارآمد در سراسر کشور است. اما به نظر می‌رسد توزیع خدمات پزشکان متخصص به طور عام و پزشکان متخصص حوزه زنان به طور خاص در کشور آنگونه که باید و شاید ساماندهی نشده است، به طوری که فراوانی این عزیزان در شهرهای کلان و در کلان شهرها به ویژه در تهران متمرکزتر و در شهرهای محروم فاقد اندازه استاندارد معین است. راهکارهای توزیع عادلانه و متناسب خدمات پزشکان متخصص حوزه زنان در کشور چیست و چگونه باید در اولویت تصمیم سازان و تصمیم گیران حوزه سلامت قرار گیرد؟ چالش‌های پیش رو برای حل این معضل چیست و مهمترین مأموریت‌ها و سیاست‌های کلان در تحقق مناسب و متناسب این امر کدامند؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. و اما فرضیه های امروز برنامه گفتگوی اجتماعی. فرضیه شماره 1: توزیع نامتوازن منابع انسانی متخصص و کارآمد به ویژه در حوزه خدمات تخصصی پزشکان مربوط به حوزه زنان در شهرهای محروم و دور از مرکز آشکارا مشهود است. با جناب آقای دکتر مرادی، دکترای تخصصی سیاست‌گذاری سلامت، در این زمینه گفتگو خواهم کرد و ایشان معتقد هستند که کمبود پزشکان متخصص واقعیت دارد، ولی این آسیب‌ها بیشتر ناشی از سیاست‌گذاری‌های نامناسب در حوزه سلامت است. سیاست‌گذاری ها و کاربست های مدون و مدیریت شده و بلند مدت متاسفانه در نزد مدیران ارشد حوزه سلامت وجود ندارد. فرضیه شماره 2: در ادامه از سرکار خانم دکتر مریم نورزاده جراح و متخصص زنان و زایمان و عضو هیئت علمی خواهم پرسید که راهکارهای برون رفت از شرایط نامطلوب توزیع نامتوازن پزشکان متخصص در حوزه زنان چیست؟ به نام خدای هستی بخش و بزرگ و مهربان، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. موضوع برنامه امروز میپردازه به علل و عوامل کمبود پزشکان متخصص حوزه زنان در کشور و نارسایی در توزیع متناسب خدمات این عزیزان. امیدوارم که برنامه امروز هم که با همراهی کارشناسان تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه مورد توجهتون قرار بگیره. اگر نقطه نظرات خودتون رو بخواید منعکس کنید میتونید از طریق شماره پیامک 301035 این مهم رو رقم بزنید، نظراتتون رو ارسال بفرمایید، یا از طریق شماره سرقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. بارها یادآوری کردیم که پایگاه تلرسانی ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir و همچنین از طریق برنامه کاربردی که بر روی گوشی تلفن همراه قابل نصب هست در اختیار شماست تا پخش زنده شبکه‌های رادیویی رو در اختیار داشته باشید، از جمله رادیو گفتگو که الان دارید میشنوید. یا اگر بعدها بخواید به محتوای پخش شده از شبکه‌ها دسترسی داشته باشید میتونید مراجعه کنید به بخش‌های اصطلاح آرشیو زمانی و به این مهم دست پیدا کنید. من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا برنامه گفتگوی اجتماعی امروز چهارشنبه رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کنم. مهمانان ارجمندی در استودیوی برنامه حضور دارن. سرکار خانم دکتر مریم نورزاده جراح و متخصص زنان و عضو هیئت علمی. سلام، خیلی خوش آمدید دکتر نورزاده.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که ماحصل بحثمون راهگشای کار باشه.
امیدوارم، خیلی خوش آمدید. و مهمان ارجمند دیگرمون جناب آقای دکتر رضا مرادی، دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت. جناب مرادی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگو اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشالله که بحث خوبی داشته باشیم و در نهایت منجر به یه خروجی بشه که مبنای کار سیاستگزاران و برنامه ریزان نظام سلامت قرار بگیره. در خدمت شما
انشالله. به هر حال شاید بعضی وقتا بعد از این نشست ها مستقیما اتفاق خوبی نیفته. چرا؟ چون باید یه گفتمان سازی انجام بشه، در حقیقت یک بیدار باش برای کسانی که شاید حواسشون نباشه اعلام بشه، کم کم این حرکت آغاز بشه. یکی از کارهای رسانه همینه. حالا امیدواریم که اگر در ابتدای این بانگ بیدار باش در حوزه خدمات تخصصی متخصصین زنان و زایمان هستیم در بحث توزیع متناسبشون در کشور به این مهم دست پیدا کنیم، اگر هم حالا قبلا گفتمانی آغاز شده بتونیم تسهیل کنیم و تسریع کنیم و خدماتش به مردم عزیز برسه. خب همین ابتدای کار، آقای دکتر مرادی، من در بخش مقدمه عرض کردم که پرسشی از شما خواهم داشت در حوزه همین موضوعی که داریم صحبت میکنیم. به نظر شما که معتقد بودید که کمبود وجود داره و در حقیقت سیاستگذاری اشکال داره، ما فقط با اصلاح سیاستگذاری میتونیم این مشکل حل کنیم یا نه؟ خیلی سریع وارد بحث بشیم چون 40-50 دقیقتون بیشتر برنامه نیست.
اولا تشکر میکنم از شما که این وقت رو در اختیار بنده قرار دادین، انشالله که مفید واقع بشه. همونطوری که میدونید پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد پزشکان متخصص در کشور ده ها برابر افزایش پیدا کرده. اما مثل سایر کشورها در بعضی از رشته ها ما کمبود پزشک داریم و در بعضی از رشته ها مازاد داریم. در واقع
یعنی متوازن و متناسب نیست.
یه بحث داریم، یه بحث تربیت نیرو، یه بحث توزیع نیرو.
بله.
حالا خدمتتون عرض میکنم
که اون دومی در حقیقت دامن میزنه به مشکل.
بله قطعا، چون ما در نهایت بحث دسترسی به خدمات سلامت رو داریم.
بله.
یکی از مهمترین معیارهای عدالت در سلامت همین دسترسی به خدمات سلامته.
بله.
بر اساس آماری که سازمان نظام پزشکی هم منتشر کرده، به ازای هر 7000 زن ایرانی یک پزشک متخصص زنان فعالیت داره که در 91 شهرستان کشورم متاسفانه پزشک متخصص زنان نداریم.
این یعنی که در جایی که کمبود داریم توزیع متناسب نبوده، بیشتر از 7000 نفر با یک پزشک مرتبط.
الان من کامل اینا رو بهتون
میگم.
در این در حالی که زنان مناطق محروم به دلیل آمار بالای ازدواج‌های فامیلی و عدم دسترسی به آب و منابع غذایی بهداشتی، نبود داروخانه و سایر امکانات، نیاز بیشتری به خدمات درمانی دارند و این باعث شده که عدم دسترسی به متخصص زنان و زایمان در برخی از شهرهای کشور خیلی نمود بیشتری پیدا کنه و خیلی از خانم ها متاسفانه برای یک معاینه ساده زنانه مجبورن که به مراکز استان ها مراجعه بکنن
و این سلامت خودشون و فرزندشون هم ممکنه به خطر بیفته.
بله قطعا این دسترسی به خدمات بالاخره دیگه روی سلامت افراد تاثیر گذاره که این موردم همونطور که گفتم بیانگر نیاز به توجه بیشتر به مناطق محرومه
و شما در حقیقت کلید واژه یا بگم شاه کلید حل این معما رو بحث دقت در سیاست گذاری میدونید.
بله سیاست گذاری در دو حوزه. حالا من
حتما صحبت
در ادامه
حتما
خدمتتون هستم.
خب میخوام بپرسم از سرکار خانم دکتر مریم نورزاده که شما نظرتون چیه؟ قبول دارید که کمبود و توسعه نامتوازن داریم دیگه؟ چون میخوام سوال مرتبط با این بپرسم. اول اینو ببینیم که
اجازه بدید من بحث رو یکم پایه‌ای تر پیش ببریم.
بله بفرمایید.
متخصص زنان پزشک عمومی هستش که 7 سال تحصیلاتش رو تو دوره پزشکی تمام کرده.
بله.
4 سال تخصصش رو در دوره زنان گذرونده، یعنی فرد کاملا آموزش دیده و مهارت دیده در حوزه تخصصی هست.
بله.
حالا اینکه ما بگیم که آیا باید تمام مناطق کشور متخصص زنان در این سطح داشته باشن، جایی هستش که باید سیاست گذار نظر بده. اما اگر بخواید از منظر یک متخصص زنان به شما بگم، متخصص زنان حیطه کاریش نیاز به چه همکارانی دارد؟ یک، متخصص بیهوشی. مهمترین فردی که باید با متخصص زنان همکاری کنه پرسنل اتاق عمل، زایشگاه و متخصص بیهوشی هستش. یعنی متخصص زنان حضورش باید در جایی باشه که امکانات اتاق عمل، بانک خون و بیهوشی داشته باشه.
این زنجیره شکل گرفته
این باشه. زنجیره مهمترین محل حضور زنان متخصص زنان هست. اگر متخصص زنان در جایی باشه که 20 روزش 15 روزش بیهوشی نداشته باشد، اتاق عمل خوابیده باشد یا اطفال نداشته باشد، حضور متخصص زنان فقط به صرف یک ویزیت خواهد بود. بیشتر از ویزیت
چند درصد موثر می‌دونید همین ویزیت و مشاوره رو؟ یعنی قد خودش که بسیار ارزشمند هست.
ویزیت و مشاوره در یک سطحی کار آمده است، ولی در لحظات بحرانی، در لحظاتی که عموماً محل ارزش گذاری متخصص زنان هستش، جایی که اتاق عمل فعال نداشته باشه، بانک خون و بیهوشی نداشته باشه، اطفال حضور نداشته باشه، دستگاه‌های کارآمد برای ارزیابی سلامت، مثلا یه خانمی می‌خواد یک آزمایش بده، اون بیمارستان اون دستگاه رو نداره، متخصص زنان نمیتونه در لحظه تصمیم گیری کنه،
میره شهر دیگه،
مجبور هست اعزام کنه. در نهایت اون شهر خالی خواهد شد از متخصص زنان به خاطر اینکه سایر امکاناتی که کار بکنه کارشو درست انجام بده، خودش استرس نکشه، خودش تحت فشار روانی نباشه، بسیار مهم هستش این مسائل.
درود بر شما. یه زنجیره کامل رو ترسیم کردین که هر کدوم ارزش خودشو داره و بهتر اینه که همش با هم باشه تا به اثر بخشی بالا برسیم. خب خیلی عالی بود. حالا راجع به این که راهکار، بالاخره قبول داریم که یه جایی باید باشه این زنجیره هم چه بسا وجود داشته باشه ولی این اتفاق نیفتاده، یا تمرکز در جاهای بیشتر شده در کلان شهرها به دلایل مختلف، برای این چه فکری باید بکنیم؟ تو بحث سیاست گذاری فقط باید یا مشوقای دیگه باید باشه؟
قاعدتاً وزارت بهداشت به عنوان یک عضو مهم نظام سلامت باید سیاست گذاری کنه، اما من به عنوان حالا دبیر انجمن پرینتال و به عنوان پزشکی که سالهای سال در مناطق محروم کار کرده چند تا اصل و خدمتتون بگم.
همون میشه پرینتولوژی، یعنی طب مادر و فرزند.
بله طب مادر و جنین.
بله.
خدمتتون عرض کنم جدا از سیاست گذاری که میشه و حتما پیامدهای خاص خودش رو خواهد داشت، چند تا مسئله مهمه.
بله.
یک چیزی که برای پزشک زنان بسیار اهمیت داره اینه که اون سیستمی که بتونه سلامت زائوش و مریضش رو تأمین کنه وجود داشته باشه، همکاران آموزش دیده، اتاق عمل، بانک خون، دستگاه های کار آمد.
بله.
دو، ارزش و شخصیتی هستش که به پزشکی که وارد منطقه محروم میشه باید داد. باید بعضی مسائل رو صریح صحبت کرد. وقتی پزشک زنان که الان 100% خانوم هستن وارد یک منطقه محروم میشه با فرهنگ متفاوت، یک پانسیون بسیار دور افتاده از بیمارستان، امنیت بسیار پایین، از لحاظ وسایل زندگی در سطح بسیار ناکارآمد و سیستمی که پاسخگو نیست براش، یک غذای خوب تامین نمیتونه بکنه. کسی که میره وقت بی وقت میره زایمان میگیره، برمیگرده باید ناهارش، شامش، محل زندگیش امن باشه. من تو دانشگاه تدریس میکنم و بسیاری از همکاران ما طرح یک ماهه میرن، یعنی رزیدنت های ما، دستیاران ما میرن طرح یک ماهه. بعضیا در جای میرن، من خودم جایی رفتم طرح یک ماهم که پانسیون حداقل 7 دقیقه 8 دقیقه پیاده روی داشت تا بیمارستان، سرشار از انواع خزندگان، جوندگان و سگ بود و من به عنوان خانم میترسیدم. خب شما نمیتونید به فرد بعدی توصیه کنید برو اونجا، به خاطر اینکه خب همه ما به عنوان خانم دوست داریم امنیتمون تامین بشه. بنابراین باید مهمترین چیز اینه که، یعنی یکی از چیزهای مهم این هستش که پانسیون پزشک باید در جای امن باشه.
بسیار خوب. اگر
نکته دوم
در ادامه میخوام شما بشنویم، این نکته که گفتین به ذهنم میرسونه که ما یه وقتایی مباحثی مثل جمع سپاری یا تعامل دستگاه‌های مختلف با هم رو داریم یا بهره‌مندی از خدمات سازمان‌های مردم نهاد. چه خوبه این گزارش ها حالا توسط وزارت ارشاد یا انجمن که شما فرمودید درش فعالیت میکنید به نوعی ملموس و قابل فهم، وقتی که قاعدتاً یه استانداری، یه فرمانداری، یه بخشداری بداند که این مشکلات برای یکی از حوزه‌های سلامت که ربط داره به بحث امروز ما، فرزندآوری و موارد مربوط و سلامت بانوانی که مولد بانوان هستند دیگه در حقیقت، یعنی اگر بانوان ما سلامتشون رو کامل حفظ بکنن قاعدتاً بحث فرزندآوری نکات دیگه بالاخره مشکلات ما خیلی کمتر خواهد بود. وقتی با این گفتمان با حوزه‌های حاکمیتی یا کسانی که حالا علاقه‌مندن مثل سازمان مردم نهاد صحبت بشه، چه واسه اونام بشه پای کار بیاد، ای کاش یک اراده‌ای باشه برای اینکه از این امکانات استفاده بشه، چون اگه وزارت بهداشت می‌خواست کاری بکنه خب تا الان کرده بود و انشالله انجام بشه. البته این گزارش‌ها و گفتارها بخشش نکاتیه که مخفول مانده و خب خوبه بگیم و توجه جلب بشه، یک تمرکز دیدگاه رو روش به وجود بیاریم. اما به نظر میسه نکات فرا وزارتخانه ای هم بتونه به ما کمک بکنه و شاید حالا بیشتر صحبت بکنیم در این زمینه. شما جناب دکتر مرادی راجع به این بس نکته رو دارید که بگید که ما چرا از پتانسیل های و ظرفیت های بخش دیگه استفاده نکردیم؟ من اگه به بخش داریم خودم که حالا زمین که اینجا هست ببین یه امکاناتی برای من فراهم کن اصلا کنار خود دفتر فرمانداری،
درست
و موارد این چیه، یه راننده، یه امکانات، آیا اینا نداریم اینا رو؟
در تکمیل صحبت های شما من عرض کنم تمام امکانات وزارت بهداشت بسیج بشه، یعنی وزارت بهداشت با تمام قوا پای کار بیاد، در نهایت وزارت بهداشت تنها 25% 25-30% بر اساس مطالعات انجام شده در سلامتی مردم نقش داره. یعنی عوامل دیگه، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت هستن که در سلامت انسان‌ها تأثیر گذارن، نه تنها توی ایران. اینجوری هم نیست، توی وزارت بهداشت کارهای خوبی انجام شده در خصوص توزیع پزشکای متخصص. الان من خدمتتون عرض می‌کنم.
بفرمایید.
عرضم به حضورشون، حالا در ادامه اون رو خدمتتون عرض می‌کنم. به طور کلی عدم دسترسی به پزشک متخصص دو دلیل عمده داره. یکیش که مربوط به کمبود پزشک متخصصه.
بله.
دلیل بعدی نحوه توزیع پزشک متخصصه که هر دوی این موارد منجر به عدم دسترسی به پزشک متخصص زنان میشه.
راجب کمبود صحبت میکنیم؟
الان خدمتون میگم. همونطوری که گفتم علارغم این که پزشکامون نسبت به قبل از انقلاب اسلامی ده ها برابر افزایش پیدا کرده، اما هنوز نارضایتی ها و شکایاتی در مورد دسترسی به نیروهای متخصص مخصوصا در مناطق کم برخوردار وجود داره.
بله.
رشته تخصصی زنان و زایمان هم از اون رشته هایی که تا حدودی ما کمبود داریم و اینو در مقایسه
این تا حدودی با... یعنی که از جهت N و تعداد یعنی کم نیستن مثل سرانه؟
الان میگم خدمتتون. ما اگه مقایسه بکنیم آمارمونو با کشورهای دیگه، مثلا یونان به ازای 100 هزار نفر 31.79 پزشک متخصص زنان داره، سرانه پزشک متخصص زنان به جمعیت در آلمان 25 حدوداً، بلغارستان 24، سوئیس 22، قبرس 21، ایتالیا 20 و در نهایت دیگه کمترینشون ایرلند که 7.6 سرانه پزشک متخصص زنان نسبت به جمعیت.
این فقط همین... عدده فکر می‌کنم یا من متوجه نشدم یه چیزی رو فکر می‌کنم کم گفتید، چون بس یونان 100,000 نفر 39 بود.
به ازای ببینید به ازای 100,000 نفر جمعیت یونان 31 پزشک متخصص زنان و زایمان داره.
بله.
معنی سرانه اینه.
نسبت به 100,000 نفر.
نسبت به 100,000 نفر. حالا ما یه مطالعه‌ای هم با آقای دکتر مصدق و دکتر لاریجانی و دکتر هریچی انجام دادیم، اینم آوردم خدمتتون، نتایج اون مطالعه رو هم میگم.
دکتر مصدقی که
بله مهمان مهمان برنامه هم هست بکنم.
خب
این کمبودها در نهایت منجر به این شده که ما توی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تبصره یک ماده 41ش به بحث افزایش ظرفیت پذیرش دستیار در رشته تخصصی زنان و زایمان اشاره شده، یعنی ورود کرده دیگه. این مستندات قانونیش الان وجود
اینو
فکر کنم قانون جوانی جمعیت رو سال 1401
نسخه 1401
دیگه. بله
بله. خب از قبل صحبتش بوده دیگه. بله. فرمودید ما مصاحبه کردیم، منظورتون وزارت بهداشت یا نه مجموعه پژوهشیتون؟ چون یه نکته فرمودید گفتید که ما مصاحبه کردیم با سه نفر. آقای مصدق؟
نه مصاحبه گفتم نه، یه کار تحقیقاتی انجام دادیم که نتیجه کار تحقیقاتی رو در ادامه خدمتتون
گفتم. شاید به نمایندگی از مثلا وزارت بهداشت یا جایی دارید میگید، مثلا سوالات مرتبط
نتایج اونو هم خدمتتون عرض می‌کنم.
بله.
که خود کمبود پزشک متخصص دلیل داره. یکی از علتهای کمبود پزشک متخصص در کشور عدم وجود برنامه‌ریزی دقیق جهت آموزش و تربیت نیروی تخصصی مبتنی بر نیازه. باید به این خیلی توجه بشه که
یعنی این کی باید اینجا آموزش ببینه؟ ببخشید،
تربیت نیرو یعنی پزشک عمومی که فارغ التحصیل میشه یه شرایطی یه برنامه‌ریزی صورت بگیره که ظرفیت رو ببرن بالا.
خب برنامه‌ریزی مثلا مشوق میتونه باشه که بگیم آقا درآمد خوب چی باید بشه؟
نه نه این بحث تربیته، ما هنوز وارد توضیح نشدیم.
نه 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 همون بحث تربیت، ما میخوایم الان 100 تا پزشک در سال مثلا پرورش میده مجموعه پزشکی و بهداشتی درمانیمون، میخوایم این بشه 150 تا.
درست.
فهمش شما اینه دیگه. این مشوقه چی باید باشه؟ حالا فعلا توضیح کار نداریم. یعنی باید بیان بگیم که پزشکان عزیز دندون پزشکی نرید، بیاید مثلا برید یا مثلا حالا تخصص دیگه ای نگیرید. این نکته ای که فرمودید میخوام ببینم چه کار باید کرد.
مهمترین این دیگه یه واقعیته. مهمترین دلیل برای ادامه تحصیل توی یک رشته تخصصی همون منافع مالی
اقتصاد
جذابیت مالی
اون ذریب کا بود اینا شما بهتر میخوام کاری بعد انجام بدید. خب دکتر شما یه نکته تو اضافه کنید البته فرمایشید ایشون
راجب
این فقط بفرمایید مشوق چی میتونه باشه، اصلا موافقید یا نه؟
من در مورد مشوق مطلبی عرض کنم خدمتتون. ما متاسفانه رشته زنان به هیچ عنوان متناسب با سطح استرس و کاری که میکنه درآمد نداره. این بزرگترین ضربه رو خواهد زد. یک پزشک متخصص زنان ساعتها بالای سر یک زایمان طبیعی وای میسته، زایمان نمی کنه، میبره سزارین. خب فرهنگ مردم ما این رو ناکارآمدی میدونه که خب زایمان نکرد از اول میبردی سزارین یا چرا نتونست زایمان کنه. و بعد اگر من به شما بگم در سیستم های دولتی مثلا 200,000 تومان بهش میدن کسی باور نمیکنه.
این که میگیم درآمد پایینه منظور سیستم دولتیه دیگه،
حتی سیستم
که نمیگیم
حتی سیستم خصوصی هم الان در مورد ویزیت هم خدمتتون خواهم گفت.
ده.
یک کورتاژ که ممکنه عوارض جدی داشته باشه و شما درگیرش بشید 4 کا میشه. حالا کا در بخش خصوصی و دولتی مبلغش متفاوته. مثلا در سیستم دولتی برای یک کورتاژ به من 50,000 تومان میدن. الان شما کدوم کار رو در اصناف سراغ دارید با 50,000 تومان؟
و خصوصیش چقدر؟
و خصوصیش مثلا 200 خورده ای. و نکته بعدی در مورد حق ویزیت،
این کار ضریبیه که شنوندگان تا حدودی آشنا میشن، در حقیقت اون وجهیه که به عنوان حالا کارانه یا بهره‌وری کنار کار حقوق حالا بالاخره متناسب که داده میشه.
بله، که بعضی از پزشکان خب حقوق ندارن. یک خیلی از پزشکان ما حقوقی از سازمانی دریافت نمیکنن، دارن با مطب کار میکنن. و اما در مورد ویزیت، ویزیت 130,000 تومانه، شاید در تمام اصناف جز کمترین درآمد ها باشه.
مثلا مطب همش این نیست، یعنی اونا خودشون
فوق نه اونایی که فوق تخصصن 170 خورده ای، فلوشیپ ها فوق تخصص ها 200 خورده ای، فلوشیپ ها 170 خورده ای، ولی متخصص 137 تومن یا 4 تومن اگه اشتباه نکنم. شما نگاه کنید، یک متخصص زنان مادر رو ویزیت میکنه، آزمایشات مادر رو میبینه، فشارش رو میگیره، وزنش رو میگیره، بعد میره سراغ جنین. در واقع دو نفر رو داره میبینه، جنین رو سونو بله میکنه، صدای قلبش رو گوش میده، آزمایشات مرتبط به جنین رو باید ببینه و ویزیت یک نفر رو میگیره. یعنی متخصص زنان دو تا ویزیت میکنه یک نفر. موضوع سوم دیه‌ای هست و قصوری هست که متخصص زنان میزنن. در کل سیستم پزشکی ایران پزشک قانونی بی نظیره برای قصور زدن به متخصصین زنان. بالاترین شکایت ها از پزشک متخصصین زنانه، بالاترین قصور به متخصصین زنان خورده میشه. علتش اینه که اگر بچه فلج مغزی دنیا بیاد چند میلیارد باید دیه داده بشه و هیچ سیستم بیمه این رو پوشش نمیده. شما به نظر من حالا مشوق درست کردن خیلی خوبه، ولی اول باید موانع رو برطرف کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکر. حالا باز خواهیم گشت، بیشتر صحبت خواهیم کرد. پس یه نکته ای هم که خانم دکتر فرمودن این بودش که ما اول این موانع هم باید بهش توجه داشته باشیم، چرا اصلا اینا خودش دست اندازه بیشتری باشه. خب شما نکته خاصی رو فقط یه سوال، این ضریب کاو و پایین بودن و اینها توی همه رشته‌ها به این صورته یا واقعا مثلا متخصصین زنان باز کمترن نسبت به بقیه؟
اجازه بدید با یه مثال خدمتتون عرض کنم. من وارد اتاق عمل میشم، مریض من برای سزارین میخوابه، یه مریضی که سزارین چندمش هست، بسیار شکم چسبنده است. من میرم بچه رو در میارم، بچه که در میارم همکار جراح پستان من اتاق بغل میره تو در رو در میاره، او میزنه 360 کا، من میزنم، تازه فقط بچه رو در آوردم دوخت و دوزش مونده، میزنم 40 کا، هنوز من دو برابر او بعد وقت بذارم. تعرفه در سیستمی که بسیار پر استرس، یعنی در آوردن بچه اصلا قابل مقایسه با هیچ عمل جراحی نیست.
پس این ناظر به این که بعضی از پزشکان تو بعضی از رشته ها میگن که به اصطلاح تفاوت وجود داره، حالا یه نقدایی دارن میگن حالا کم هست اون عددی که در نظر گرفته میشه، پس بحث مادر و جنین و بحث زنان خودش یک در حقیقت اختلافی با سایر رشته ها داره. میفهمید دکتر؟
بله. دیگه یکی از دلایل کمبود پزشک متخصص علاوه بر اون عدم وجود برنامه‌ریزی دقیق جهت آموزش، عدم تمایل پزشکان به تحصیل در برخی از رشته های تخصصیه. پزشکای عمومی معمولاً تمایل دارن که در رشته های لوکس و پردرآمد ادامه تحصیل بدن، به همین دلیل ما در برخی از رشته ها کمبود داریم. الان این بحث کمبود نیروهای تخصصی با دلایلش تموم شد. نکته دیگه بحث توزیع نامتوازن پزشک متخصصه. اگه من ادامه بدم؟
بله شما بفرمایید. یه مهمان بعدی رو داشتن معرفی میکردن، داشتن تاییدیه رو انجام میدادن که الان مهمان بعدی مونم که مرتبط با بحثه بیان روی خط.
درست. بله. توزیع نامتوازن پزشک متخصص هم یکی از مهمترین مباحثی که باید حتما بهش توجه بشه. خدمتون عرض میکنم که وزارت بهداشت سالانه حدود 2,000 تا 3,000 نفر پزشکای متخصصی که فارغ التحصیل میشن و توزیع میکنه با اولویت مناطق محروم، و توی این زمینه خیلی خوبم کار کرده، یعنی نسبت به قبلم این روند برابری بهتر شده، اما در نهایت اینا فقط 2,000 تا 3,000 نفرن سالانه.
نیاز ما چقدر مشخصه؟
حالا نیاز رو بهش میریزیم بعدن. 2,000 تا 3,000
آماره خوبی دارید، یعنی بعدن آماره رو رو میکنم.
بله نه دارم آمارو بهتون میگم انشاءالله. همه اینا رو داریم. عرضم به حضور شما 2,000 تا 3,000 نفر رو فقط میتونه توزیع بکنه، اختیار 2,000 تا 3,000 نفر دست وزارت بهداشته. الان شما به عنوان پزشک متخصص وقتی تعهداتتون تموم بشه دیگه خودتون با اختیار خودتون میرین توی جایی که جذابیت داشته باشه.
یعنی ریزش اینجوری هم داره.
بله.
ما یه سری اینا که تموم شه دیگه
یه سری از پزشکا مهاجرت میکنن، یه سری از پزشکا تو بخش خصوصی کار میکنن، بالاخره به این صورت توزیع پزشکای متخصص تحت تاثیر قرار میگیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر مرادی. میدونم نکات دیگه هم دارید که میخواید بفرمایید. میخوایم در ادامه برنامه مهمان سوم هم دعوت بکنیم، بی ارتباط با حوزه پزشکی نیست، ببینیم که سازمان نظام پزشکی چه نکته‌ای رو میخواد اضافه بکنه به بحث امروز ما. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتگوی اجتماعی رو میشنوید از رادیو گفتگو.
گفتگوی اجتماعی.